سلام، ساعت 9 صبح شد. شما شنونده برنامه خبری یک‌ساعته دری از رادیو آزادی هستید. در نیمه دومین ساعت مرسلین ارسلا برنامه ساعت درسی را تقدیمتان خواهد کرد. در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. رئیس سازمان صحی جهان میگوید به همکاری‌هایشان در بخش صحت با افغانستان ادامه می‌دهند. او این را حین دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان نشست زیر نام مقاومت ضد میکروب در عمان مطرح کرده است. وزارت صحت عامه طالبان در یک خبرنامه نوشته است که در این دیدار بر استانداردسازی خدمات صحی، ارائه خدمات صحی به مناطق دوردست، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی و مشارکت افغانستان در نشست عمومی مجمع سازمان صحی جهان مورد بحث قرار گرفت. منبع می‌افزاید سرپرست وزیر صحت عامه حکومت طالبان رئیس سازمان صحی جهان را دعوت کرده تا به افغانستان سفر کند. گفتنی است که اشتراک کنندگان در کنفرانس مقاومت ضد میکروب‌ها در مسقط پیشنهادهای خود را در مورد مقاومت ضد میکروب‌ها، نوآوری‌ها، راه حل و مشارکت سیاسی شریک می‌کنند. در مسابقات جام جهانی فوتبال که در قطر برگزار شده روز یکشنبه 6 تیم به مسافه هم می‌روند. تیم ژاپن در برابر کاستاریکا، بلژیم در برابر المغرب، کرواشیا در برابر کانادا به میدان خواهد رفت. این در حال است که در بازی‌های روز شنبه پولند عربستان سعودی را 2-0 شکست داد. ارجنتین هم مکزیکو را با امتیاز مشابهی در هم کوبید. استرالیا با 1-0 بر تونس غالب شد و فرانسه دنمارک را 1-2 مغلوب کرد. دومین بازی مسابقات پنجاوری جام جهانی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم سریلانکا امروز برگزار می شود. تیم افغانستان به سریلانکا رفته و روز جمعه گذشته در بازی اول تیم رقیب را که لقب قهرمانی آسیا را دارد با تفاوت 16 شکست داد. بازی سوم و اخیر این مسابقات قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. این بازی ها برای راهیابی و مسابقات جام جهانی سال 2023 برگزار می شود. در صورت برنده شدن افغانستان در بازی امروز، تیم ملی برای راهیابی و مسابقات جام جهانی سال آینده امتیازات کافی خواهد داشت. عمران خان صدر اعظم پاکستان راهپیمایی اعتراضات خود به سوی اسلام آباد را لغو کرد و بعد از اینکه در حمله مسلحانه در اوایل ماه جاری زخمی شد، در اولین ظهور علنی خود میان مردم گفت که این تصمیم را به خاطر جلوگیری از ویرانی آن کشور گرفته است. عمران خان که زیر تدابیر امنیتی شدید به هزاران تن از هواداران خود در راولپندی سخنرانی می‌کرد، گفت که در مشوره با حزب خود به این فیصله رسید که همه اعضای حزب تحریک انصاف پارلمان‌های ایالتی و ملی را ترک کنند. عمران خان که در ماه اپریل گذشته از سوی پارلمان سلب اعتماد شد، اکنون در اپوزیسیون قرار دارد، خواستار انتخابات قبل از وقت است. او ادعا می‌کند که برکنار ساختن وی قانونی نبود و از سوی هم صدر اعظم کنونی شهباز شریف طراحی شده بود. صدر اعظم های 3 کشور عضو ناتو، اتحادیه اروپا، لیتوانیا، پولند و بلژیم برای حمایت از اوکراین در جنگ در برابر روسیه روز شنبه از کیف بازدید کردند. در این نشست سران که به میزبانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دایر شد، توافقنامه صدارت صادرات غله اوکراین مورد بحث قرار گرفت. همه جوانب روی ادامه کمک مالی اتحادیه اروپا با اوکراین و همکاری در بازسازی زیرساخت‌های این کشور تاکید کردند. نیروهای روسیه در حملات راکتی اخیر خود به ویژه زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا از طالبان خواست تا تعهدات بین‌المللی افغانستان را نقض نکنند. باشنده های دایکندی ادعا می کنند که طالبان در یک حمله 11 تن از مردم محل را در این ولایت کشتند. اما طالبان چه می گویند؟
در این جریان یک سرباز امنیتی شهید و دو تن دیگر زخمی شده است. نیروهای امنیتی هم حمله متقابل انجام دادند که از سبب آن 9 تن از افراد مسلح کشته و 4 تن مشمول یک خانم که در همان جا زندگی میکرد در فیرها زخمی شده است.
در گذشته اسدالله حبیب، بیدلشناس و نویسنده کتاب خاطرات نیم قرن، صالح محمد زیری خانواده ادبیات دری و پشتوی افغانستان را در سوق نشاند. و پیام های شما
طالبا از تمام دکانها بعضا 15,000 بعضا 10,000 افغانی بار بعضا بالاتر 5,000 ملیت جمع میکنند. این ملیت هایی که از تمام دکاکین و از تمام خانه و منزل اینا جمع آوری میشه، اینا یا با کجا میره؟
مجموعه خبری رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. حال هم چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. در پی واکنش ها در برابر مجازات تأخیر شلاق زدن علنی 14 تن توسط طالبان، توماس نیکلاسن نماینده ویژه این اتحادیه از طالبان خواست تا تعهدات بین المللی افغانستان را رعایت کنند. اما طالبان میگویند که افغانستان یک کشور اسلامی است و نظام مکلف است تا شریعت را تطبیق کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا میگوید که از مجازات اخیر شلاق زدن علنی 14 مرد و زن توسط طالبان در لوگر وحشت زده شده است. توماس نیکلاسن می افزاید که طالبان با چنین مجازات عقب نشینی جدی خود از احترام به حقوق بشر در یک سال گذشته در افغانستان را دنبال می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبل از این اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان نمی توانند قوانین به باور وی غربی را تطبیق کنند، زیرا افغانستان کشور اسلامی است و اجرای قوانین اسلامی وظیفه نظام است. ولی آقای نیکلاسن گفته که تنبیه بدنی یک نوع مجازات بیرحمانه، غیر انسانی یا حتی حرمت است که در کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع قرار داده شده است. وی می افزاید که افغانستان هم کنوانسیون منع شکنجه و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و طالبان به حیث زمامداران فعلی کشور باید تعهدات افغانستان را رعایت کنند. قبل از این ملل متحد هم شلاق زدن علنی 14 زن و مرد در لوگر را محکوم کرده از طالبان خواسته شد که چنین مجازات را فوراً متوقف کنند. قبل از لوگر از شلاق زدن علنی 19 تن در شهر طالقان به عنوان تطبیق حدود شرعی توسط طالبان نیز گزارش شده بود. اما فضل هادی وزین یک تن از علمای دینی میگوید با اینکه حدود شرعی یک بخش انکار ناپذیر شریعت اسلامی است، ولی مجزا نافذ نمی شود بلکه در چارچوب کلی نظام اسلامی تطبیق می شود.
اسلام یک سیستم است، یک نظامی است که بخش‌های مختلف دارد. عناصر آن با هم دیگر وابسته‌اند. یعنی صرف حدود در اسلام نیست، بلکه اقتصاد است، سیاست است، عدالت، اجتماع، تعلیم و تربیت که برای تطبیق نمودن اسلام همه باید عملی شوند. چون اگر ما یک بخش اسلام را میگیریم و بخش‌های دیگر را میگذاریم، هدفی را که شریعت دارد برآورده نمی‌شود.
تقریبا دو هفته پیش ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شمار از قاضی‌ها دستور داد که حدود شرعی و قصاص بر مجرمان تطبیق شود. حدود شرعی شامل اعدام، سنگسار، قطع عضو بدن و شلاق زدن می شود که طالبان در دوره اول حکومتداریشان در افغانستان تطبیق می کردند. توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا در توییت دیروز خود گفت که در کشورهای اسلامی در مورد چگونگی تفسیر و تطبیق شریعت تفاوت‌های وجود دارد و چنین تفاوت‌ها میان طالبان و سایر افغان‌ها نیز وجود دارد. آقای نیکلاسن میگوید که این یک بحث میان مردم افغانستان است و وی از آن استقبال میکند و آن را محترم میپندارد. نماینده خاص اتحادیه اروپا میگوید که احترام به حاکمیت قانون بسیار مهم است و اتحادیه اروپا بارها از طالبان خواسته تا چارچوب قانون اساسی و قانونی را که نافذ میشود روشن کنند و از روند مناسب احترام به تعهدات بین المللی اطمینان دهند، ولی آنها در مورد کدام پاسخی ندادند.
در مورد رویداد روز جمعه در منطقه سیوک شیبر مربوطات نیلی مرکز ولایت دایکندی روایت‌های مختلف حکایت می‌شود. مردم محل می‌گویند که طالبان بر غیر نظامیان حمله کردند و 11 تن را به شمول 3 کودک و 1 خانم به قتل رسانیدند و 6 تن دیگر را با خود بردند. اما حکومت طالبان می‌گویند که آنان در اینجا 9 تن از یک گروه به گفته خودشان گروه یاغی را کشتند و 4 تن از آنان را زخمی کردند و کشته شدن اطفال و زنان را در این رویداد رد می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش. یک بار دیگر متهم شدن طالبان به کشتار غیر نظامیان و واکنش حکومت طالبان. رسانه‌های مختلف به نقل از غیر نظامیان گزارش می‌دهند که طالبان در منطقه سیوک شیبر در نزدیکی نیلی مرکز ولایت دایکندی بر غیر نظامیان حمله کرده، 11 تن را کشته، 6 تن را زخمی کرده و 6 تن دیگر را زنده با خود بردند. ادعای که حکومت طالبان آن را رد کرده است. اما فرخنده اکبری از یکی از خانواده‌های قربانیان این رویداد در صفحه توییتر خود نوشته که کاکا و از میان سایر نزدیکان وی طالبان 9 تنشان را به دلیل نزاع بر سر زمین کشتند. خانم اکبری گفته در میان کشته شدگان 4 کودک و 2 خانم شامل است و زمینه این درگیری را افراد محلی طالبان فراهم کردند. در مورد این رویداد کسی دیگری که صداش در رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های خبرنگاران نشر شده ادعا می‌کند که طالبان 14 تن را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی کشته که به گفته او در این میان زنان و کودکان نیز شامل می‌باشد. صدای رادیو آزادی نتوانست از سوی منابع مستقل تایید کند. ما تلاش کردیم با خانواده‌های کشته شدگان و با مردم محل ارتباط بگیریم، اما موفق نشدیم. وزارت داخلی طالبان در این مورد گفته که در دایکندی آنان یک گروه به گفته خودشان یاغیان را سرکوب کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان در یک پیام فرستاده به رسانه‌ها ادعا می‌کند که آنان گزارش‌های از حضور افراد مسلح در یک خانه در منطقه سیوک شیبر در مرکز ولایت دایکندی دریافت کرده بودند. وی می‌افزاید که آنان دوبار در نزد افراد مسلح ریش سفیدان را فرستاده و از آنان خواسته که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و تلاش بغاوت را نکنند، اما آنان خواستشان را قبول نکرده و نیروهای طالبان مجبور شدند که آنجا داخل شوند.
در این جریان یک سرباز امنیتی شهید و 2 تن دیگر زخمی شده است. نیروهای امنیتی هم حمله متقابل انجام دادند که سبب آن 9 تن از افراد مسلح کشته و 4 تن مشمول یک خانم که در همان جا زندگی می‌کرد در فایرها زخمی شده است.
سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگویند افراد کشته شده تمامشان مسلح بودند و به گفته او تلاش به بغاوت میکردند. عبدالنافع تکور این موضوع را همچنان رد میکند که در این واقعه به شمار از اطفال و زنان آسیب رسیده است. این بار اول نیست که طالبان به کشتار غیر نظامیان متهم میشوند. پیش از این هم گزارش های به نشر رسیده که طالبان سربازان نظام جمهوری گذشته، کارمندان دولتی و شمار از مردم ملکی را هدف قرار داده اند. چند پیش نوار تصویری از یک غیر نظامی در پنشیر به نشر رسیده بود که طالبان او را تیرباران میکند. طالبان این رویداد را هم تایید کرده بودند و از تحقیقات در این مورد صحبت کرده بودند، اما تا اکنون جزئیات تحقیقات معلوم نشده است. نیروهای طالبان به همین گونه در کنر، کابل، کندهار و ننگرهار در ایستهای بازرسی بر مردم ملکی فایر کرده، اما جزئیات تحقیقات این رویدادها هنوز هم معلوم نیست.
شنونده‌های عزیز، در گزارش شنیدید که طالبان 11 تن به شمول 3 کودک و 1 زن را در دایکندی به قتل رسانیدند، اما طالبان کشته شدن 3 زن و 1 کودک را رد می‌کنند و می‌گویند که 9 تن از یک گروه بیانی به گفته خودشان یک گروه یاغی را در این ولایت کشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
روز شنبه تطبیق واکسین سرخکان در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید در جریان این کارزار 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین سرخکان خواهند شد. این در حالی است که سازمان صحی جهان ماه گذشته از مرگ 378 تن به دلیل سرخکان خبر داده بود. این سازمان گفته بود که تنها در 10 ماه گذشته بیش از 70 هزار رویداد مثبت سرخکان در افغانستان به ثبت رسیده است. جزئیات بیشترین گزارش از همکارم شنوید.
آغاز کارزار جلوگیری از بیماری سرخکان در افغانستان. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند روز شنبه تطبیق واکسین را برای جلوگیری از بیماری سرخکان در تمام افغانستان آغاز کردند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام به رسانه‌ها در روز شنبه گفته که در جریان این کارزار حدود 7 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در تمام کشور کمپاین در روزهای واکسین سرخکان شروع شده. در این کمپاین برای حدود 7 میلیون اطفال زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود.
قمرگل باشنده ولایت کابل میگوید خوشحال است که کارزار واکسین سرخکان شروع شده است. او که مادر دو کودک است میگوید پیش از آغاز کارزار واکسین سرخکان نگران سلامتی فرزندانش بوده. قمرگل به رادیو آزادی گفت:
همین 14 دورم سایه ما طفلکاش گرفته، ما خودم طفلی 5 ساله و 3 ساله دارم، مرخطای عزیزم خدا نکرده میار نگره. شنیدم که واکسین شروع شده، تا ول منطقه ما نرسیده. خواهش دارم که تا زودتر در منطقه ما تمام افغانستان کمپاین شروع نه، زودتر برسه تا که می اطفالا از این مرض جلوگیری شنه.
هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان آمار کودکانی را که به بیماری سرخکان دچار شدند نمی‌دهد، اما ماه پیش سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان جهانی صحت در پنجم ماه عقرب با نشر گزارش گفته بود در 10 ماه گذشته تنها 378 تن در افغانستان در نتیجه بیماری سرخکان مردند. بر اساس گزارش این سازمان، از ماه جنوری تا اکتبر سال 2022 بیشتر از 71 هزار رویداد مثبت سرخکان ثبت شده است. در این گزارش گفته شده که بیشتر قربانیان این بیماری کسانی هستند که کمتر از 5 سال سن دارند. در گزارش نشر شده سازمان صحی جهان گفته شده بیماری سرخکان در تمام افغانستان دامن گسترده، اما بدخشان، کابل، ننگرهار، هلمند، تخار و هرات ولایاتی هستند که از این بیماری بیشتر متاثر شدند.
همان گونه که شنیدید، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگن که در جریان کارزار واکسین سرخکان قرار است که 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. گزارش ها از ادامه اعتراضات در برخی پوهنتون های ایران خبر میدهد که محصلین چندین پوهنتون روز شنبه تجمعات اعتراضی برگزار کرده و علیه حکومتشان شعار دادند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
شورای صنفی محصلین ایران از ادامه اعتراضات محصلین به روز شنبه در برخی پوهنتون‌ها خبر داد. گزارش این شورا افزود که محصلین پوهنتون‌های امیرکبیر، علم و صنعت، علم و فرهنگ و برخی از فاکولته‌های صنعتی شریف و تهران تحصن کردند. محصلین پوهنتون صنعتی اصفهان در گردهمایی خود از دیگر محصلین نیز خواستند که با این اعتراضات بپیوندند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، ویدیوهای از این اعتراضات را دریافت و نشر کرده است. آزادی فوری محصلین بازداشت شده و رفع فضای امنیتی در پوهنتون‌ها از خواسته های این محصلان معترض گزارش شده است. در این تجمعات از اعتراضات در کردستان و سیستان بلوچستان نیز ابراز حمایت شد. در این میان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات با شماری از نیروهای بسیجی از عملکرد آنها در سرکوب اعتراضها به طور غیر مستقیم حمایت کرده ادعا نمود که در قضایای اخیر به گفته وی بسیجیان مظلوم واقع شدند. این اظهارات از سوی وی در حال بیان شد که ویدیوهای متعدد از ضرب و شتم معترضان در سرکها توسط نیروهای بسیج و پلیس لباس شخصی و هجوم به منازل مردم منتشر شده است. بیش از 2 ماه می شود که ده ها هزار نفر در ایران علیه سیاست های دولت مظاهره می کنند. پلیس و نیروهای امنیتی به سرکوب تظاهرات ادامه می دهند. فعالان حقوق بشر می گویند بیش از 440 نفر از معترضان کشته شدند. نیروهای بسیجی نقش عمده در سرکوب تظاهرات دارند. رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در ملاقات با این شبه نظامیان از تلاش های آنها ستایش کرده، گفت که تلاش ها برای دفاع از نظام اسلامی باید دو برابر شوند. اعتراضات جاری در ایران که عمدتاً توسط زنان رهبری می شود، بعد از آن آغاز شد که یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. او که به اتهام بدحجابی بازدار شده بود، خانواده و حامیان وی گفتند که او در اثر لتوکوب جان باخته است، ولی مقامات گفتند که مهسا امینی بیماری ضمنی داشت.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاس که تا این دم ما را همراهی میکنید. برنامه ساعت درسی تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانواده ادبیات فارسی دری و ادبیات پشتوی افغانستان با مرگ اسدالله حبیب و سالی محمد زیره داغدار شد. اسدالله حبیب از بیدلشناسان و داستان نویسان در 81 سالگی در جرمنی درگذشت و سالی محمد زیره نویسنده برجسته ادبیات پشتو و سیاستمدار پیشین در 87 سالگی در بریتانیا وفات کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم میشنویم.
اسدالله حبیب، بیدلشناس، شاعر و داستان نویس به نام ادبیات فارسی دری و سالی محمد زیره ادیب و نویسنده زبان پشتو و سیاستمدار پیشین درگذشت. اسدالله حبیب در سال 1320 خورشیدی در شهر میمنه ولایت فاریاب تولد شد. آقای حبیب نویسنده، شاعر و استاد پانتون کابل، تحصیلاتش را تا مقطع دکترا در ادبیات فارسی دری به پایان رسانید و پس از تحولات سیاسی در سال 1371 افغانستان را ترک کرد و به آلمان رفت. اسدالله حبیب در آلمان ضمن ادامه نویسندگی و سرودن شعر، بیدلشناسی را نیز آغاز کرد و چندین کتاب نیز در این مورد نوشته است. آقای حبیب در 4 سال گذشته با بیماری قلبی دست پنجه نرم میکرد که سرانجام روز جمعه جانش را به حق سپرد. امین حبیب، برادر او، از زحمات او برای ادبیات فارسی در افغانستان به رادیو آزادی قصه میکند.
ما زایه فوق العاده بزرگ میدانم، به خاطر از اینکه ما در زندگی شخصیش بارها و بارها نا وقت های شب هم که شده، مخصوصا وقتی که در مهاجرت آلمان بسر می برده، دیدیم هر باری که ما رفتیم برای مدت برای دیدنش تا نا وقت های شب تقریبا تا ساعت 2-3 بجه شب این پشت کمپیوتر خود ششته و مصروف کارهای علمی خود بوده، یعنی این کارا برای مردم بوده، این کارا برای جامعه افغانی بوده. دیگه به او خاطر فکر میکنم زایه فوق‌العاده بزرگ است.
بیدل، شاعر زمانه ها، ادبیات دری در نیمه نخستین سده 20 ویژگی های داستانی شاهنامه، بیدل و چهار انصار و دوره امانی از اثرهای ماندگار اسدالله حبیب است. اسدالله حبیب ضمن مصروفیت در ادبیات در سیاست نیز در زمان خودش سهم فعال داشت. او در سال 1346 نخست عضویت اصلی حزب دموکرات خلق افغانستان را حاصل و سپس در سال 1365 به حیث عضو کمیته مرکزی آن حزب انتخاب گردید. در همین حال سالی محمد زیره نویسنده و شاعر ادبیات پشتو و سیاستمدار پیشین نیز روز پنجشنبه به سن 78 سالگی بر اثر بیماری که داشت در بریتانیا درگذشت. آقای زیره متولد سال 1314 هجری خورشیدی در ولایت کندهار است. او در کنار نویسندگی و شاعری در ادبیات پشتو فعالیت‌های سیاسی نیز داشت و در سال 1357 پس از به قدرت رسیدن حزب دموکرات خلق افغانستان به عنوان وزیر زراعت و سپس وزیر صحت گماشته شد. او بنابر فعالیت سیاسی‌اش در حکومت‌های مختلف چندین بار عنوان زندانی سیاسی در بند بود و در حین جنگ‌های داخلی پس از کشته شدن همسر و 2 فرزندش توسط افراد مسلح به بریتانیا پناهنده شد و در همانجا جان باخت. نجیبه کسرایی، دختر آقای زیره، در مورد او به رادیو آزادی گفت:
ما کم دیدیم کسی که از هیچ کس تنفر نداشته باشه. یک بار در کتاب خاطرات نیم قرنش در یک جای در یک زندان است و تعریف میکنه از زندانبان و میگه که شکنجهگر وارد اتاق شد، مرد قد بلند زیباروی بود. من از پیش پرسان کردم، گفتم پدر شما حتی کسی که شما رو شکنجه میکرد تعریف کردین؟ گفت خب من غیر از این نشته کرده نمیتونم، واقعا یک آدم قد بلند و زیبا بود. و پس اون کتاب نشته میکنه که من با شکنجهگرم دوست شدم، یعنی انسانی بود که با هر کس میتونست ارتباط برقرار کنه، با طفل، با بزرگ، با کس با سواد، با کس بی سواد، با همه بلد بود که صحبت کنم.
به گفته خانم کسرایی، پدرش پس از مرگ مادر، برادر و خواهرش 15 کتاب را نوشت که مشهورترین آن کتاب خاطرات نیم قرن است.
دخت لباس‌های بلوچی که به آن سیگدان هم میگویند، حال به منبع درآمد خوبی برای زنان بی سرپرست در ولایت جنوب غربی نیمروز تبدیل شده است. اکثر زنان در مرکز و ولسوالی‌های نیمروز که ناناور خانواده‌شان هستند، در چند دهه جنگ به دخت لباس‌های بلوچی روی آوردند. اما این زنان از نبود بازار و مکان مشخصی برای فروش محصولات دستیشان شکایت دارند و خواستار حمایت حکومت طالبان و مؤسسات هستند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
فاطمه 3 ساله در یک از رستاهای شهر زرنج مرکز نیمروز همراه با 4 دخترش مشغول دختن لباس‌های سنتی بلوچی برای زنان است. اما هم میگوید که به مشکل میتواند ما را به آخر برساند.
ما خیلی 4 دختر فهمیده خیلی کفتان ها بلوچی دوزه میدوزه که تا زندگی خود ما پیش ببره و هم کنار میدوزه زمین خرج و نفقه ما نون خشک و به تصفیه ما پول و برق ما بیشتر نمیشه. حتی گاه وقت رسته که میمونه که میره درزه میدیره. از برادر آخذ اینا بر چند مدت تا ما باز پست امینان بدون.
فاطمه میگوید که شوهرش عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوی افغانستان بود که 4 سال پیش در جنگ‌های آن زمان با طالبان در ولسوالی جوین فرا کشته شد. او برای رادیو آزادی میگوید که قیمت لباس‌های سنتی بلوچی تا 4000 افغانی است. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از یک سال گذشته میزان فقر و بیکاری افزایش یافته و بر سطح خرید و فروش هم تأثیر گذاشته. فاطمه میگوید که پیدا کردن پول از راه دختر لباس‌های سنتی آسان نیست.
زن برادر میاره اینا را از اونجا از دیکاندار اینجا بین زنان غریه ما تقسیم میده تا که دخت دوزه. دخت دوزه کامل شده که دخت بعد میشیری رو تو منه بعد را امنی میبردست دیکاندار میده تا بعد پول مار تحلیل. پول خیلی زیاد کمه. به این زحمت ها کسی میده پولی هیچی نیه. پولی خیلی زیاد کمه. دیگه به خاطر اینه که ما مجبوره چیزی نداره. مجبوره که کار دیگه کارم نیت شهر نیمروز بیکاری بدبختیه. مجبوره که امی خیلیتی ها دست زیر بدوز.
لباس های بلوچی با تکه های مختلف ششتاره و نخهای مختلف رنگ پشم زری دخته می شود. فاطمه با دخترانش یک ماه تمام کار می کند تا یک دست لباس سنتی بلوچی آماده کند. اما با 3-4000 افغانی که ماهانه به دست می آورد نمی تواند که به همه نیازهای 4 دختر و یک پسرش رسیدگی کند. نوری 13 ساله و لیمه 11 ساله دو دختر فاطمه می گویند که یکی از آرزوهای بزرگشان رفتن به مکتب است. اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند درس بخوانند.
زی گفتن ولی چی میدوز خیلی مادر خوبه زی پر ما دختش خرج خون خوب بده 4 سال پیر میکشته شده.
از وقت پدر میکشته شده ما خیلی یتیمی امراه با مادر خوب از مکتب معلومه مجبور خیلی مادر خوب نون نفقه خوب پیدا کنه. از زی گفتن ولی چی ما به خاطر خیلیتی ها نمیتونم مکتب میمیده از مکتب محروم است.
عاقله هنوری 42 ساله یک از زنان متشبث و تجارت پیشه در شهر زرنج است. خانم هنوری یک شرکت تولیدی هم دارد. او گفت که ده ها زن بی سرپرست در مرکز ولسوالی های نیمروز مصروف دخت زیگوب دانند.
42 خانم امرای ما کار میکنن و مواد خام ما آماده میکنیم به خانم ها میدیم و اونا بر ما مود و دیزاین و کل چیز خود ما برزنا میدم باز با اون رقمی که ما میخوایم و یا با چیزی که مروج است یا با اون چیزی که کیفیتش بهتر است در ما جور میکنن و ما یک تولیدی دارم به نام قدرت زن. ما اونجا اینا را به فروش میرسانم.
اما قلم میافزاد که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کسب کارش پر رونق بود. تلاش های عاقل برای حل مشکلات دیگر زنان تجارت پیشه در نیمروز در حکومت سرپرست طالبان هم بی‌نتیجه مانده است.
ما چندین بار به اتاق نیمروز مراجعه کردم که امرای ما همکاری صورت بگیره و اونا هم هیچ نوع همکاری امرای ما نکردند. مشکل عمده ما جای است و حال ما از حکومت امارات اسلامی امی خواهش ما دارم که بر ما یک مکانی یا یک جای جور کنند که ما بتانیم امی خانم ها را دور خود جمع کنیم و از امی را بتانند یک لقمه نان حلال به خانه خود.
او گفت زنان زیاده در این ولایت هستند که نانوارانشان را در جنگ از دست داده هند. اما حال به حمایت نیاز دارند. نجیب الله خاشرودی آمر تجارت و صنایع طالبان در نیمروز است. او بیان که از برنامه برای حل مشکلات زنان محلی سخن بگوید برادو آزادی گفت که دختن لباسهای بلوچی منبع درآمد برای زنان بی سرپرست در این ولایت شده است. اما بسیاری از زنان از محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش و نیز نو پوششان شکایت دارند. سازمان بین‌المللی کار در جریان امسال گفت که در نتیجه محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان صدها هزار زن افغان بیکار شده هند و در وضعیت اقتصادی دشوار زندگی می کنند.
اکنون هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم کمی صدای مرا به گوش مسئولینی امارت اسلامی افغانستان برسانید که پاسپورت آزاد کنن. شهری های گرامی ما که در هر شهر یا کشوری که دلشان خواسته باشه قانونی سفر کنن. ما خودم چند روز پیش طرف ایران رفتیم، دو کرد رد مرز شدیم، از طریق قشاق میرن کل هموطنان ما درا از گشنگی و تشنگی به هلاکت میرسن. ما چشمایم دیدیم که شهید شدن از گشنگی و تشنگی. دومی دیگه از حد به اندازه سرشان ظلم است، اونجا میزنن میکشن، هیچ کس هم بازخواستش نمیکنن. خواهش میکنم رادیو آزادی که صدای ما را به گوش امارت اسلامی افغانستان برسونن تا پاسپورت آزاد کنند، که هموطنان ما بتونن هر کدامشان پاسپورت برای خود بگیرن، برای راحتی سفر کنند که در هر جای باشند.
طالبا از تمام دکانها بعضا 15,000 بعضا 10,000 افغانی بار بعضا بالاتر 5,000 ملیت جمع میکنن. این ملیت هایی که از تمام دکاکین و از تمام خانه و منزل اینا جمع بری میشه، اینا یا با کجا میره؟ اینا یا با بانک میره؟ اینا با کسی بعضا میره؟ با کسی شخصی نمیره؟ اینا با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ اما متاسفانه که هیچ خبری نیه. معاشای کارمندای متقاعدین، معلمین، مامورین هم خیلی کم و معاشنا. من میخواستم روی موضوع هم صحبت چکایا اینا به یک جای امن میره این ملیاد یا نه اینا پس میتو به کسی به از زورمندا میره.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، تا لحظات دیگر نوبت میرسد به برنامه ساعت درسی، اما پیش از آن تکرار کوتاهی داریم به خبرهای افغانستان و جهان. رئیس سازمان صحی جهان میگوید به همکاری هایشان در بخش صحت با افغانستان ادامه میدهد. او این را حین دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان نشر زیر نام مقاومت ضد میکروب در عمان مطرح کرده است. وزارت صحت عامه طالبان در یک خبرنامه نوشته است که در این دیدار بر استانداردسازی خدمات صحی، ارائه خدمات صحی به مناطق دوردست، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی و مشارکت افغانستان در نشست عمومی مجمع سازمان صحی جهان مورد بحث قرار گرفت. دومین بازی مسابقات پنجاوری جام جهانی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم سریلانکا امروز برگزار می شود. تیم افغانستان به سریلانکا رفته و روز جمعه گذشته در بازی اول تیم رقیب را که لقب قهرمانی آسیا را دارد با تفاوت 16 و شکست داد. در صورت برنده شدن افغانستان در بازی امروز، تیم ملی برای راهیابی به مسابقات جام جهانی سال آینده امتیاز کافی خواهد داشت. در مسابقات جام جهانی فوتبال که در قطر برگزار شده، روز یکشنبه 6 تیم به مسافه هم می‌روند. تیم ژاپن در برابر کاستاریکا، بلژیم در برابر المغرب و کرواشیا در برابر کانادا به میدان خواهند رفت. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان راهپیمایی اعتراضی خود به سوی اسلام آباد را لغو کرد. وی بعد از اینکه در حمله مسلحانه در اوایل ماه جاری زخمی شد، در اولین ظهور علنی خود میان مردم گفت که این تصمیم را به خاطر جلوگیری از ویرانی آن کشور گرفته است. عمران خان در لاهور پندیس خنانی میکرد، گفت که در مشوره با حزب خود به این فیصله رسیده که همه اعضای حزب تحریک انصاف پارلمان‌های ایالتی و ملی را ترک کنند. عمران خان که در ماه اپریل گذشته از سوی پارلمان سلب اعتماد شد و اکنون در اپوزیسیون قرار دارد، خواستار انتخابات قبل از وقت است. صدر اعظم های سه کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا، لیتوانیا، پولند و بلژیم برای حمایت از اوکراین در جنگ در برابر روسیه روز شنبه از کیف بازدید کردند. در این نشست سران که به میزبانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دایر شد، توافقنامه صادرات غله اوکراین مورد بحث قرار گرفت. سپاس که تا این دم ما را همراهی کردید. در ادامه با رادیو آزادی باشید و برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود.
موسیقی
برنامه را با تاریخ صنف دهم آغاز می کنیم. در صنف دهم امروز استاد برای ما کارنامه های چهار خلیفه اسلام را بیان می کند و در این سلسله ما چگونگی خلافت و کارنامه های آنان را مطالعه خواهیم کرد.
حضرت ابوبکر صدیق اولین خلیفه اسلام بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتش در سقیفه بنی ساعده مردم به او بیعت کردند و به حیث خلیفه اول مسلمانان شناخته شد. انصار بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواستند که سعد بن ابی عباده را به حیث خلیفه اول مسلمانان تعیین بکنند، ولی زمانی که حضرت عمر فاروق و ابوبکر صدیق رضی الله عنه به اوج رسیدند، انصار گفتند که از این ادعا دستبردار شوند و از همون خاطر بود که در موجه بزرگا و مردم به حضرت ابوبکر صدیق بیعت کردند. خود حضرت ابوبکر صدیق اسمش عبدالله و اسم پدرش ابو قحافه و اسم مادرش هم ام الخیر سلمه بنت صخر بود. وی از جمله بهترین دوستا و نزدیکترین دوستای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و همچنان از مردا اولین کسی بود که به دین اسلام مشرف شد. بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سلسله شورش های در جزیره عرب به وجود آمد و بعضی از قبیله هایی که خودشان اسلام آورده بودند از دادن زکات ابا ورزیدند و یک تعداد دیگی مثل طلحه الاسدی و مسیلمه کذاب بود، اینا دعوای پیامبری را کردند و حضرت ابوبکر صدیق به ضد اونها اعلان جنگ کرد و این جنگ ها و سرکوبی این مرتدین تقریبا یک سال در بر گرفت. بعد از او خلیفه اول به فکر ازی شد که چطور فتوحات خود در ممالک دیگه زیادتر بسازه و اسلام منتشر کنه. از این خاطر بود که یک لشکر به سرکردگی اسامه بن زید به شام فرستاد و اونا موفق برگشتن. به مقسم لشکر دیگه به طرف عراق فرستاد که 4000 نفر بود. سرکردگیش خالد بن ولید به عهده داشت که در اوج همینا موفقیت های زیادی را به دست آوردن و در کنار دریای یرموک جنگی که صورت گرفت با رومیان، تعداد رومیان 240,000 بود و از 240,000 تقریبا 130,000شان کشته شدن و سرکردگی جنگ دیجه خالد بن ولید به عهده داشت. خلیفه اول در زمان 2 سال و 3 ماه خلافتش کاروایی‌های بسیار مهم را انجام داد که در تاریخ اسلام و جهان نظیر نداره. بعد از خلیفه اول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه با مشورت اصحاب و به گفته خود خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به حیث خلیفه دوم انتخاب شد. حضرت عمر فاروق اسمش عمر بن خطاب بود، لقبش فاروق که در 13 آمل فیل به دنیا آمده بود و دوره خلافت ازی از لحاظ فتوحات یک دوره بسیار درخشان بود که در همی دوره فتوحاتش اگر ما حساب کنیم برابر تمام فتوحات که در دوره اموی ها و عباسی ها صورت گرفته به همو دوره ها به حاصل جمع کل از اونها یعنی فتوحات حضرت عمر میرسه. از لحاظ انصاف و نظم و عدل هم دورش در اسلام و تاریخ اسلام هیچ نظیره نداره. از جنگ های مهم و فتوحات مهمی که در این دوره صورت گرفت در قسمت امپراتوری فارس بود که امپراتوری فارس شکست خوردن و در جنگ قادسیه در سال 14 هجری بود که مسلمان ها به سرکردگی سعد بن ابی وقاص تانستن که حکومت فارس و امپراتوری فارس از بین ببره. البته در این جنگ قادسیه تعداد مسلمان ها به 30,000 و تعداد سپاه دشمن به 150,000 می رسید و سرکرده اونا که رستم بود توسط هلال بن القمه در وقتی که فرار می کرد ای به قتل رسید. بعد از حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان به حیث خلیفه سوم انتخاب شد که حضرت عثمان لقبش ذوالنورین بود و به خاطر به این نام یاد می شد که دو دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نکاح خود در آورده بود. ابتدا حضرت عثمان به فکر ازی شد تا مناطقی که بغاوت کرده بودند مثل ری، همدان، سکندریه و آذربایجان ایرو دوباره به حکومت اسلامی ملحق بسازند و بعد از او قوای بحری را بسیار قوی ساخت و به طرف قبرس ترکیه و افریقا هم مسلمان ها را فرستاد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در دوره حضرت عثمان را در آن صورت گرفت جمع‌آوری قرآن و تحریر از او در مصحف ها بود. بالاخره حضرت عثمان بعد از 12 سال خلافت زمانی که به تلاوت قرآن مشغول بود توسط شورشیان به شهادت رسید. حضرت علی کرم الله وجهه بعد از حضرت عثمان به حیث خلیفه چهارم انتخاب شد که پسر کاکا و داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و در روز دوم شهادت حضرت عثمان را در تن هم مراتب به او بیعت کردند. زمانی که خلیفه چهارم مصروف پیشبرد امور حکومت اسلامی بود، دیگه مسلمان ها بعضشان خواستار ازی بودند که تا کسانی که حضرت عثمان را در تنهو به شهادت رسندن اونا قصاص شوال. حضرت علی را در تنهو به این فکر بود که اول وضعیت کم آرامتر شد و بعد از او اونا قصاص شوال، که در اینجا در خود بصره نیروهای مسلمان از هر دو طرف آماده جنگ شده بودن، یک طرف حضرت معاویه و طرف دیگه حضرت علی بود و در اول گرچه به میانجیگری صحابه که به نام قرقا بود حضرت قرقا میانجیگری صورت گرفت، ولی بعدا سبا یهودی به اساس منافقتش پیروز شد که جنگ بین دو طرف آغاز شد و دو تن از اشاره مبشره که طلحه و زبیر بودن به شهادت رسیدن. جنگ صفین یکی از جنگ های دیگه بود که بین حضرت علی و معاویه صورت گرفت سال 37 هجری در میدان صفین و حضرت علی پیروز شد. بالاخره حضرت علی هم در 19 رمضان بود توسط عبدالرحمن بن ماجم زخمی شد و در 21 رمضان به شهادت رسید. بعد از حضرت علی حکومت یا خلافت اموی ها آغاز شد.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. در تاریخ صنف 11 یک تحول بزرگ و مهم در اروپا شرح داده می شود. این تحول بزرگ عبارت از رنسانس در اروپا است. در بحث رنسانس خواهیم خواند که در این دوره چه اصلاحات، انکشافات و پیشرفت‌های علمی به میان آمد.
بعد از قرون وسطایی تغییراتی که به وجود آمد عصر رنسانس گفته میشه، که این تغییرات کاملا تانست چهره اروپا را تغییر بده و رنسانس در حقیقت احیای مجدد خود روم و باستان و یونان قدیم بود که نظریه های خردگرایی و انسانگرایی اونا را اینا دوباره خواستن که احیا بکنن و تحولات زیاد از لحاظ علمی و فرهنگی در این زمان در اروپا صورت گرفت. خود در عصر رنسانس چند چیزی که بسیار مهم بود و ای صورت گرفت شامل پنج بخش میشه. بخش اولش رشد شهرنشینی و قدرت شهرنشینان بود که دیج شهرنشینی شروع شد و مردم از زیر حکومت فیودال ها فرار کردن و خودشان به خاطر که به حرفه های گوناگون آشنایی داشتن قادر به ای شدن که اول شهرها را در مناطقی که دوج مثلا فیودال ها وجود نداشت در مناطق سواحلی ایجاد کنه و بعد از او ایره در مناطقی که تحت سلطه فیودال ها هم بود ایجاد کردن و باعث رشد شهرنشینی شدن. دیگه گپ مهم دیگه که در انسان صورت گرفت خود افزایش قدرت پادشاهان بود که پادشاهان از فیودال ها مالیه می گرفتن و این مالیه را صرف می کردن که به قدرت خود بیافزاین و نیروهای خود قوی تر بسازن تا که در جنگ ها دیگه به فیودال ها ضرورت نداشته باشن. هیومانیزم یا انسانگرایی و خردگرایی بود که این به وجود آمد و امی فلسفه های یونان باستان و روم اینا دوباره مطالعه کردن که چقدر به خرد و خود عقل انسان یعنی دوج ارزش داده شده بود تا که در تحلیل مسائل بیشتر از مفکوره و عقل انسان یعنی دیجه استفاده شود. رشد تجارت و حرفه ها بود که تجارت دیجه انکشاف نبود و حرفه های متعدد به وجود آمد و همچنان بخش دیگه که بسیار در رنسانس اروپا مهم بود و عبارت از اکتشافات جغرافیایی بود. اینا به دریا نوردی پرداختن و تانستن که کشف های بسیار مهمی از لحاظ جغرافیایی بشر اینا انجام بدن. رشد تجارت شهرنشینا را کمک کرده بود تا که اینا بتانن به شهرها برن. امی شهرنشینا اول مردم بودن که رعایای خود فیودال ها حساب می شدن و بعد از او زمانی که بیشتر از همی رعایای زمیندار که ما در درس گذشته خود را صرف ها گفتیم اونا زمین های خود از دست دادن، خب اینا خود مناطق که زیر حکمرانی فیودال ها بودی را رها کردن و به مناطق سواحلی و تجایا رفتن. به خاطر که اینا به حرفه های مختلف آشنایی داشتن باعث شدن که شهرها را به وجود بیارن. و زمانی که شهرها با وجود آمد، قوانین شهرنشینیش از شیوه های روم باستان گرفته شده بود و به شکل جدید شکل گرفت و همچنان از لحاظ تجارت و اقتصاد خود شهرها باعث شد که یعنی داد و ستد چون زیاد شد و شهرها با وجود آمد، لیج داد و ستدش توسط پول صورت می گرفت و فیودال ها که ازشان مالیه گرفته می شد، اینا مجبور بودند که به تاجران و بانک ها مراجعه بکنند. تحولات سیاسی که در این دوره به وجود آمد، خب در انگلستان اگر نام ببریم، اشراف فیودال ها با حضور در پارلمان شکل حکومت سلطنت مشروطه را به وجود آوردن و پادشاهان انگلستان در می زمان بود که یک مقدار زیاد خاک فرانسه را تحت سلطه خود داشتن و جنگ های زیاد بین فرانسه و انگلستان صورت گرفت که تقریبا 10 سال ای طول کشید و بالاخره جنگ و ایرانی های بسیار زیاد را باعث شده بود که این جنگ ها تقریبا 100 سال طول کشید با مزرعه که این جنگ ها 100 سال زمانی که طول کشید، بالاخره توسط قیام یک دختر فرانسوی که به نام ژان دارک بود، فرانسه تانست که استقلال خود از انگلیس بگیره و انگلیس ها در اینجا شکست بخورن. همچنان در اسپانیا، چون مسیحی ها در شمال اسپانیا به پیشرفت های نایل آمده بودن، در می زمان بود که اینا به طرف جنوب هم رفتن و سلطنت مسلمان ها که یک مقدارش مثلا در قسمت های جنوب باقی مانده بود، او را هم اینا از بین ببرن و اسپانیا مکمل به دست خود عیسوی ها یا مسیحی ها بفته. به مقسم قسمت های مرکزی و شرقی اروپا که بود، اینا کنتر عمل میکردن، یعنی دیگه کشورهای اروپایی به فکر ازی بودن که چطور از سلطه فیودال ها خود زود خلاص بکنن و حکومت مرکزی رو شکل بدن و در قسمت شرقی و مرکزی اروپا که بود بازی کمتر یعنی کند بود و بسیار سریع پیش نمی رفت و هنوز هم فیودال ها قدرت داشتن. در روسیه بالاخره ایوان چهارم که بود که توانست فیودال ها را سرکوب بکنه و دین ارتودکس توانست که در قدرت یابی ازی رول بسیار مهم را بازی بکنه. برالاوی اوضاع سیاسی، رنسانس یا احیای مجدد دوباره در بخش علمی فرهنگی هم در اون زمان صورت گرفت که رول بسیار مهم را داشت، از اون جمله خود امی انسانگرایی که از آثار فلسفی یونان درکش به وجود آمد و مردم به جایی که مثلا به بعض از باورهای خرافاتی و عقیده های خرافاتی بپردازن، کوشش کردن که از عقل و خرد خود و از تجارب علمی به خاطر اثبات بعض از مسائل سیاسی اینا چی بکنن؟ استفاده کنن. در بخش هنر، نقاشی و مجسمه سازی عصر رنسانس رول بسیار مهم داشت و بسیار مشهور بود که در این آثار نقاشان بسیار مشهور مثل داوینچی رول داشت و که دامی آثار خود اینا انسان، اندیشه انسان، اعمال انسان و طبیعت مورد توجه قرار داده بودن. یعنی موضوع نقاشی ها در عصر رنسان خود انسان بود که امو اهمیت انسانگرایی را نشان میداد. از لحاظ ساینسی و فیزیکی هم اینا به یک سلسله پیشرفت های نایل گردیدن که از او جمله راجر بیکن بود که به اهمیت تجربه در شناخت علمی تاکید کرد و همچنان دانشمند دیگه ویلیام هاروی بود که چگونگی گردش خونه این کشف کرد. اینا بیشتر ایده‌هایی که مثلا در این علوم گرفته بودن از خاطر این بود که اینا در طی جنگ های صلیبی وقتی با فرهنگ و علوم مسلمان ها آشنایی پیدا کردن، این باعث شد که اینا بتانن بالای علوم زیاد کار بکنن و نتایج مثبتی را به دست بیارن که اینی عکس راجر بیکن است و این هم گالیله می باشه که گالیله در بخش نجوم و ریاضیات کار بسیار مهم را انجام داد و زمانی که قبل از او هم بعضی از دانشمندای در قرون وسطا بودن میگفتن که زمین به دور آفتاب میچرخه، ولی به اساس عقاید دینی که مثلا کلیساها و پاپ ها و اینا میگفتن که نه، آفتاب به دور زمین میچرخه، یعنی اختلاف نظر که بینشان به وجود آمد باعث میشد تا یک تعداد زیاد از ساینسداران اینا اعدام میکردن و به قتل میرساندن و در همین زمان بود که گالیله گردش زمین هم به دور خورشید اثبات کرد و همچنان آله تلسکوپ هم توسطش کشف گردید. در بخش جغرافیا قبل از این شناخت جهان از یا شناخت اروپا اگه بگیم از جغرافیا بشر بسیار کمتر بود، بسیار محدود به اروپا، افریقا و آسیا میشد. نیمکره جنوبی در این زمان ناشناخته بود. از جمله کارهای بسیار مهمی که صورت گرفت یکی سفر مارکوپولو بود که ای به چین رفت و همچنان جغرافیدانهای اروپایی را با چین آشنا کرد و سفر مارکوپولو از شهر وینز ایتالیا آغاز شده بود، بعدش به غرب آسیا آمد، از ایران، افغانستان و چین عبور کرد و بعد از 20 سال از طریق اقیانوس هند دوباره به وینیس ایتالیا بازگشت. او اولی کسی بود که تانست اروپایی ها را با ژاپن و اقیانوس آرام آشنا بسازد. همچنان خود مسیحیان یا اروپایان در جریان جنگ های صلیبی از کشتی سازی که در سرزمین های اسلامی بود اینا آیدیا گرفتن و بعد از او کوشش کردن که کشتی های بزرگتر و محکمتر را بسازن و اینا قابلیت هدایت بیشتر و سرعت خوبتر را دارا بودن. قطبنما که به مسلمان ها از طریق چین آمده بود، اینا با قطبنما هم آشنایی پیدا کردن و در رشد تجارت بحریشون رول بسیار مهم را داشت. در سال 1487 میلادی بود که بارتولو مودیاس تانس از جنوبی ترین نقطه قاره افریقا را که به نام دماغه امید نیک نام داشت او را نامگذاری بکنه و با اوجا را کشف کنه و اوجا بره و همه قسم به اقیانوس و مشرق زمین هم ای رسید و ای یک کشف بسیار مهمی بود که در او دوره حساب میشن. بعد از او واسکو دو گاما بود که یک دریانورد پرتغالی بود و ای هم توانست که سراسر اقیانوس هند طی بکنه و راه های هند، اندونزیا و خلیج فارس پیدا بکنه. قاره امریکا یکی از کشف‌های بسیار مهم دوره رنسانس به شمار میره، چون پرتغالی‌ها به دریانوردی بسیار علاقه‌مند بودند و با دور زدن افریقا به طرف شرق در حرکت بودند و اینا می‌خواستند که به کشف‌های جغرافیایی و اکتشافات دست پیدا بکنند. در این دوران بود که یک دریانورد هسپانیایی به نام کریستوف کولم بود با چندین کشتی به طرف غرب اقیانوس اطلس دریاپیمایی کرد و این فکر کرد که یعنی هدفش هندوستان بود، میخواست به هندوستان برسن. اینا در طول راه رای خود کم گم کردن و بعضشان از اشخاص اینا کشته شد و این بالاخره بعد از ماها سرگردانی در سال 1492 میلادی به جزایری که رسید تصور کرد که جزایر هندوستان است و مردم سرخپوست اوجا که در اصل او مردم سرخپوست امریکا بود اینا را به نام هندی نامید، ولی بعد از او امریکا و چی بود که این ایتالیایی بود و زمانی که این دوباره به امریکا سفر کرد او وقت این دریافت کرد که قاره که کریستوف کولم رفته بود او شبه قاره هند نبود بلکه قاره جدید بود و نامش هم به نام خود امریکا وسپوچی نامگذاری شد.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف دوازدهم یک واقعه کلان تاریخی در جهان به بحث گرفته می شود. این واقعه جنگ دوم جهانی است. در شرح درس استاد به عوامل جنگ دوم جهانی، شرح شخصیت بازیگران این جنگ و جغرافیای پرداخته است که جنگ دوم جهانی به آن کشانده شد.
جنگ جهانی دوم آغازگرش آدولف هیتلر بود که در سال 1889 میلادی در اتریش تولد شده بود و بعد از جنگ جهانی اول در سال 1920 میلادی بود که هیتلر تانست حزب نازی را تشکیل بده و خودش رهبری حزب باشه. خودش هم در جنگ جهانی اول اشتراک داشت. زمانی که حزب نازی ها را به وجود آورد و بنیاد از این را گذاشت، اصولی که به اساس از او حزب نازی استوار بود او افرادگرایی بود، یهود ستیزی، ملیگرایی و نجات پرستی بود که اینا کسایی که طرفدارش بودن به همی اصول باور و اطمینان داشتن که امی باعث شده بود که تا در خود آلمان حتی بالای کسایی که یهود بودن و نجاتشان که اینا فرق میکرد بالای اونا ظلم های بسیار زیاده از طرف نازی ها و گروه هیتلر صورت بگیره.
و دهمی سامان بود که آلمان و روم محور روم برلین تشکیل دادن و او را به نام پیمان پولادین یاد کردن که با همدیگه متحد شدن. ژاپن و ایتالیا هم پیمان ضد کمونیسم را به امضا رساندن و به همین قسم بود که آیستا آیستا حملات اینا کم کم شروع می شد و در سال 1937 میلادی بود که ژاپن به چین حمله کرد و در سال 1938 میلادی هیتلر هم توانست که اتریش را بگیره و او را جز خاک آلمان بسازد. در سال 1939 میلادی بود که هیتلر به پولند حمله کرد و در طول 4 هفته تانست که تمام نیروهای پولند از هم بپاشانند. در همین زمان بود که انگلستان و فرانسه هم اعلان جنگ کردن و موسولینی که در روم بود ای توانست که ایتوپیا را در افریقا فتح بکنه و جنگ بالای از این هم بود که هر کسی بتانه کانال سوئیس بگیره میتونه که از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی یک بونس بسیار بزرگ میتونست که کسب کنه. در همین زمان بود که در فرانسه از بعد از جنگ جهانی اول خط موژینو که خط دفاعی بود در قسمت شرق فرانسه ای رو به ساختن بود که تا در مقابل نیروهای آلمانی ای مقاومت کرده بتانه و از حمله اونا جلوگیری بکنه. در این زمان بود که شوروی کشورهای لیتوانیا، استونی و فنلاند در تصرف خود در آوردن و در 9 اپریل 1940 بود که آلمان به ناروی و دنمارک حمله کرد. خب در همین زمان بود که دنمارک به خاطر که قوای نظامی بسیار زیاد نداشت بسیار زود تسلیم شد، ولی ناروی بعد از 3 هفته جنگ بالاخره شکست خورد و فرانسه بعد از حملات پی در پی که از طرف آلمانی ها بالاش صورت گرفت در سال 1940 میلادی به آلمان تسلیم شد و اینا وارد پاریس شدند که در طول 6 هفته اینا تونستند که پاریس هم بگیرند. موسولینی هم در این وقت بود که به یونان حمله کرد و با وجود که فرانسه سقوط کرده بود ولی چرچیل که شما اینجا عکسش میبینین در انگلستان صدر اعظم انگلستان بود و ای به ادامه جنگ تاکید کرد و جنگ ادامه داد و تسلیم نشد. در همین دوران بود که طرف دیگه که کشور ژاپن بود در سال 1939 میلادی تقریبا به 1/4 حصه چین تسلط پیدا کرده بود و بر مالایا، فیلیپین، هنگ کنگ و هاوایی که در اوج پایگاه های نظامی امریکایی ها و انگلیس ها قرار داشتن این حملکت همچنان ژاپنی ها در پرل هاربر 3500 امریکایی را کشتن و باعث شد که پای امریکا هم به این جنگ کشیده شود. همچنان چرچیل صدر اعظم انگلستان، روزولت رئیس جمهور امریکا و استالین رهبر شوروی با همدیگه متحد شدند و در کنفرانس که در تهران بود اینا یک طرح را به نام طرح عملیات ارباب بالاش صحبت کردن که نظر به اونا پلان خود اینا ساختن که چطور در مقابل حمله های آلمان پیشروی بکنن. قبل از اینکه ای پیمان صورت بگیره البته آلمان پیشروی های بسیار زیادی حتی تا قسمت مرکز روسیه داشته بود که خود لنینگراد تقریبا 100 روز محاصره کرد و قسمت اوکراین مکمل تحت اداره خود قرار داده بود که این کارا باعث شد که دولت های 3 دولتی که نام بردیم اینا با همدیگه متحد شدن و به ضد آلمان یک عملیات را روبرا بندازن. در او زمان بود که خود آلمانی ها بعضی فرسودگی ها و اینا در ماشینالات و ایناشان دیده می شد و از این خاطر بود که حملات مقابل که صرف نیروهای انگلیسی و شوروی و اینا صورت گرفت بالاخره ای گروه موفق شدن که در سال 1944 میلادی پاریس از چنگ آلمان ها آزاد بسازن و در می 1945 برلین در مقابل روس ها مکمل سقوط کرد و خود آدولف هیتلر هم در زیرزمینی خانش کشته شد و یایی که خودکشی کرد، چون در مورد مرگش نظریه های مختلف وجود داره و دقیق معلوم نیست که به اساس یعنی چه قسم آدولف هیتلر کشته شد. خب این حکومت های چرچیل و استالین اینا تصمیم گرفتن که یک نقشه تقسیمات خود برلین برای بدازن. البته در جنگ برلین به حد خراب شده بود که شما تصاویر شدیده میتونید و ویرانی های بسیار زیاد در شهر دیده میشد. زمانی که آلمان تسلیم شد، ژاپن اصلا قصد ازی را نداشت که تسلیم شود و به جنگ خود ادامه داد که دمی خاطر بود که آمریکا در 6 آگوست سال 1945 به هیروشیمای ژاپن بمب اتمی را در مقابلش کار گرفت که در حدود 150 هزار نفر در اوج جان باخت. با وجود که دوباره به اینا یک التیموم داده شده بود تا که تسلیم شوند، ولی ژاپنی ها دوباره تسلیم نشدند و در 9 آگوست همین سال بود که یک بمب دیگه به فراز ناگاساکی استعمال شد از طرف آمریکا که تقریبا 40 هزار نفر جان باخت.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد.